14 فروردین 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا تعریف از خیار خدمت آقایون عرض کرد. تعریف اول آقای خدایی این بود: ملک و فسخ العقد. خیار ملک فسخ عقد است. این تعریف تعریف قدما بود، جناب تعریف فخر المحققین بود، شیخ انصاری هم اینو پسندید. ملک و فسخ عقد، تعریف اول. تعریف دومی ارائه دادند و اون تعریف این بود که بله، تعریف دوممون که به قدما نسبت داده میشد و صاحب جواهرم اختیار کرده است، آقای نائینی هم گفتیم اختیار کرده ان، ملک و اقرار العقد و ازالته. هم عقد رو میتواند اقرار کنه یعنی پاش وایس، هم میتواند عقد رو ازاله کنه. این دو تا تعریف. شیخ تعریف اول را ذکر کرد، اشکالاتی به تعریف اول وارد کرد، اشکالاتش را جواب داد و تعریف اول را پسندید. تعریف دوم را به صاحب جواهر که نسبت داده شده است، که البته گفتیم غیر صاحب جواهرم، قدم محققین از قدمام این تعریف رو دارن. تعریف دوم را جناب شیخ اشکال کرد. اشکالات شیخ رو اگر یادتون باشد ما جواب گفتیم و گفتیم اشکالات شیخ به تعریف درست نیست و ما هم تعریف اول را اشکالاتش جواب گفتیم، هم تعریف دوم را اشکالاتش جواب گفتیم. بنابراین در مقام ثبوت اگر دوستان یادشون باشد قبل تعطیلات ما گفتیم هر دو تعریف درست، یعنی در مقام ثبوت شما می توانی خیار را تعریف کنی ملک و فسخ العقد چنانچه شیخ میگه، و می توانی خیار را تعریف کنی چی؟ ملک و اقرار العقد و ازالته. اینجوری هم تعریف کنی اشکالی وارد نیست. تا اینجا مقام ثبوت رو بحث کرد. از امروز یقع الکلام در مقام اثبات. حالا این دوتا تعریف کدوم در مقام اثبات وارد شده است و میتواند صحیح باشه؟ خب مقام ثبوت با مقام اثبات چه فرقی دارد آقای سعادت؟ مقام ثبوت مقام تصوره، میتوند باشد. مقام اثبات اونه که هست. شما میگون آقا این بنده خدا نسبت به سنوات تحصیلیش و اساتیدی که دیده است و بفرمایید اینا، میتواند که مجتهد باشد. مقام اثبات این است که چی؟ که مجتهد است. که شما بتوانی اثبات بکنی و میپذیری که انه مجتهد میتواند مجتهد باشد، یعنی اشکالی نداره. مجتهد بودن درس خوندن میخواد، درسشو خوند. استاد میخواد، باید استاد دیده باشه، به توشی کمی ننش که نمیتونه مجتهد بشه. باید زانو زده باشد پیش مجتهدین، درس خونده باشد. همه کار دنیا همینجوره. شاگرد نونوا یه دفعه نونوا میشن، شاگرد قصابه یه دفعه قصاب میشن، نمیدونم شاگرد آهنگره یه دفعه آهنگر میشن. همه اینا باید یه مدتی چیکار کنن؟ شاگردی کن. تو بازارم یکی که میره به محض ورود تاجر اول شهر که نمیشه که، شاگرد آروم آروم میره جلو تا میشه تاجر، بعد میشه تاجر مهم، بعد میشه تاجر اول شهر. پس یه شاگردی لازمه، درسته؟ ولذا این به چاکه یه ها وارد معاملات مهم میشن و شاگردی نکرده، خود بازاری ها میگن اینا کلا سرشون میره. میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه این شاگردی نکرده. ولی زام میبینی پسره میاد چند تا معامله مهم میکنه، دری به تخته میخوره، چند تاش هم سود میکنه، اما از اون طرف تو بقیه معاملات چه میکنه؟ ضرر میکنه، ورمشکنه دیگه. بهش میگن که آقا چرا ورشکست؟ میگه آقا این شاگردی نکرد، این بازار دستش نبود، نمیدونست باید چی کار کنه. دقت میکنی؟ شاگرد تو هر فنی باید شاگردی کنه. حالا شما میگن آقا این در این مدت شاگردی کرده، استادم دیده، استاداشم اساتیده بارزی بودن، پس بنابراین اگر پاکیزه درس خونده باشد میتواند که مشترک باشد. این شد مقام چی؟ ثبوت. میتواند، اشکالی ندارد. خب حالا انه مجتهد املا، این میشه مقام چی؟ اثبات. یعنی آیا الان او مجتهد است؟ گفتی بله الان او مجتهد است، میشه مقام اثبات. درست شد؟ پس ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام چه داریم؟ اثبات داریم. در مقام ثبوت تعریف خیار رو گفتیم، هر دو تعریف ممکنه. هم تعریف شیخ الخیار و ملک و فسخ العقد، گفتیم این تعریف اشکالی نداره، درست. تعریف دوم الخیار و ملک و اقرار العقد و ازالته، گفتیم اینم درست. اشکالات اینم که شیخ کرده بود جواب گفت. لکن آنچه که گفتیم در مقام ثبوت بود، حالا بیان تو مقام اثبات. وقتی شارع میگه البیانو بالخیار مالم چی؟ یتفرقا، مادامی که دوچار تفرقه نشده اند خیار دارن، یعنی مادامی که مجلسشون برقرار است، مال خیار مجلس این خیار دارن. خب این خیاری که دارد شارع میگه و در روایات اخذ شده، یا میگه کسی که حیوانی رو بخرد ثلاثت ایام چه دارن؟ خیار دارن. این خیاری که در متون روایات ما آمده است در مقام اثبات، کدوم یکی این دوتا رو میگیره؟ آیا تعریف اول رو میگیرد یا تعریف دوم؟ این بحث ماست الان، که مقام اثبات کدوم یکی از این دوتا تعریف در مقام اثبات چه میشد؟ تأیید میشود. اونی که در مقام اثبات تأیید شد لا محاله، ما باید کدوم رو اخذ کنیم؟ اونی که در مقام اثبات تأیید شده است. خب پس حالا میام سر مقام اثبات. قبل از این که مقام اثبات رو بحث بکنیم، آقای سعادت یه مقدمه ای لازم است که این مقدمه رو قبلا هم داشتیم، حالا اعاده میکنم چون میخوام ازش نتیجه بگیرم و البته اعاده و تکمیله. و اون این است که آقا ارتباط مفهوم لغوی خیار با مفهوم اصطلاحی خیار چقدر است؟ خیار یه معنای لغوی دارد، یه معنای مصطلح فقهی دارد. آیا اون معنای لغوی با مصطلح فقهی، آیا اینا با هم نسبتی دارد یا نسبتی ندارد؟ شما در باب نکاح مثلا میگون نکاح، تو شرح لمعه نکاح در لغت عبارت است از، تو حاشیه شرح لمعه قدیمی ها نمشته بود، از قول کی بود؟ از قول به نظرم آقا جمال بود، تو حاشیه نوشته بود النکاحو فی اللغته چی؟ بله اون لفظ که با گاف شروع می شود، خب در لغت به اون معناست، لکن نکاح مصطلح شرعی شما به اون معنا نیست، درسته؟ در اصطلاح شرعی شما دو تا بچه رو با هم عقد می‌کنید با اذن ولیاشون، دو تا بچه که اینا قدرت بر اون عمل ندارن که، یا یه پیر مرد رو براش یه زن میگیرید، درسته؟ یه زن عقدش میکنید، پیر مرد که قادره بر اون عمل نیست که، ولی نکاح صحیحه. پس نکاح مصطلح شرعی غیر اون معنای لغویست، اگرچه در بسیاری از نکاحام اون معنای لغوی هم چی؟ تحقق دارد، واقع میشود. خیلی خوب، الان اینجا میخوام ببینیم خیار در مصطلح در معنای لغویش با خیار به مصطلح فقهی نسبتشون چیست، و گفتیم به شما فی ما سبق که این نتیجه‌ام به ما میدن، نتیجهش هم عرض میکنیم. آقایون گفتند نسبت بین خیار به معنا لغوی با خیار اصطلاحی نسبتش نسبت خاص است به عام، به خاطر اینکه خیار در لغت عبارت است از سلطنت. خیار یعنی اختیار. وقتی به شما میگن که خیار این کار به دست شماست، یعنی اختیارش به دست شماست، یعنی شما سلطان دارید، سلطنت، میخوای بکن میخوای نکن، یعنی شما بر طرفین قدرت و سلطنت دارید. پس گفتن خیار در لغت عبارت است از سلطنت، اما خیار فقهی، خیار در مصطلح فقه سلطنت خاص است. هر سلطنتی رو نمیگن، سلطنت خاص رو میگن خیار فقهی. بنابراین نسبتش شد نسبت عام به خاص. خیار لغوی مطلق سلطنت است، خیار اصطلاحی سلطنت خاصه. سلطنت خاص چیه؟ اونجایی که شما میتونی یه عقدو به هم بزنی، میتونی به هم نزنی، این شد سلطنت خاص. بنابراین خیار در لغت یه معنای عامه، خیار اصطلاحی سلطنت خاص، این رو گفتن. بنابراین نسبت بینش رو گفتن نسبت بین عام و خاص. ما داریم چه عرض میکنیم؟ اگر یادتون باشن ما گفتیم خدمت شما، ما قبول نداریم که خیار به معنا، خیار در لغت به معنا سلطنت باشه. خب خیار رو ما گفتیم بله یه مفهومی دارد و اون مفهوم در واقع میشد رضایت، رضایت به شیء یا ترجیح. یعنی شما یه استکان چای آوردن برای شما، یک بفرمایید یه سینی چای آوردن جلو شما گرفتن، چند تا استکان توشه، شما خیار دارید، اختیار دارید هر استکانی رو میخوان وردارید. اون استکانی رو که ور میدارید شما اون استکان رو بر بقیه استکان ها چه داده اید؟ ترجیح. اونی که شما ور میدارید راضیه به برداشتن او شده اید که او رو بر میدارید. وقتی که ننه پسره به پسره 10 تا دختر معرفی میکنه، میگه دختر فلانی، دختر بهمانی، اینا کدومشون رو میخوای؟ بریم جلو. پسره که میگه فلان دختر فلانی، خب اونو نسبت به بقیه چه داده است؟ ترجیح داده است و رضایت به اون دختر داده است. بنابراین مفهوم لغوی خیار قبول نداریم میشه سلطنت، مفهوم لغوی خیار میشه رضا و ترجیح. وقتی مفهوم لغوی خیار شد رضایت و ترجیح، مفهوم اصطلاحیش آقای سعادت چیه؟ مفهوم اصطلاحیش اینه که شما عقدو به هم بزنی یا نزنی. خب رضایت و ترجیح با عقد به هم زدن و نزدن اینا نسبتش شد تباین. چه نسبتی داره؟ میشه نسبتش تباین. وقتی نسبتش شد تباین یه مشکلی ایجاد میشه و اون مشکلی این است که بنابراین آنچه که در کلام شارع وارد شده است از کلمه خیار، او حمله بر معنای چه میشد؟ حمله بر معنای لغوی میشد یا اصطلاحی؟ حمله بر معنای لغوی میشد، نه حمله بر معنای، چون اصطلاح جدیده. اگر یادون باشد تو داستان فقه هم گفتیم دیگه، فقه یه معنای لغوی دارد، تو معالم خوندی الفقه ها فی اللغته چی؟ الفهم العمیق و فی الاصطلاح العلم بالاحکام الشرعیه. درسته؟ خب اصطلاحش فقه علم به مسائل شرعی است، اما فقه در لغت فهم عمیقه. آیه قرآن نازل شده است، چی بفرمایید؟ آیه لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. این تفقه در دین را، خب این فقه مصطلح است یا فقه لغوی؟ فقه لغوی. شما باید حمله بر معنای لغوی کنی، این فقه مصطلح نیست. پس اینو دارن آقایون میخونن برای طلبه ها که لیتفقهوا فی الدین، برین درس میخونید فقه رو یاد بگیرید، این فقه نیست، این فهم عمیق. یعنی در دین فهم عمیق پیدا کن. هرکزا اگر در کلام پیامبر خاتم وارد شده است که الفقها سلطان علی الملوک والملوک سلطان علی الناس، این از ادله ولایت فقیه گرفتن. جالب مرحوم امام در بیعشون لنگه اولش رو ذکر میکنن، لنگه دومش رو میگن، یعنی میگن الفقها سلطان علی الملوک. خب این الفقها سلطان علی الملوک اگر کلام مال پیغمبر باشد که نبویست، خب باید حمله بر معنای چه بشه؟ هم دوباره معنای لغوی میشد نه حمله بر فقه مصطلح ما که احکام شرعی است و فقیه رو میگم اون کسی که احکام شرعی رو بلد است. فقیه هم روی یعنی اون دیگه
و
این نمیشد الفقها و یعنی فقهای امروزی که ما داریم میگم مصطلح شرعی، این یعنی الفقها یعنی کسی که فهم عمیقی دارد او سلطان بر ملک است. ملک که نمیفهمید که اونی که میفهمه حالیه ملک میکنه. والملوک حکام علی الناس، پادشاهان حاکمان بر مردمن. آیشون دیگه چون نظام سلطنت اینا رو قبول ندارن لنگه دوم رو حذفش کرد.
لنگه دوم حتما ثابت
والملوک نه تو یه روایت آدرسی که میدن آدرسی که میدن هر دو لنگه است. شما نگاه کنید تو حفل عقود آدرسی که این بزرگوار میدن لنگه دوم هم هست، اما ایشون لنگه دوم روایت ها انداختن. حالا ما کاری نداریم، گفت اول تا آخر ملوک حواست رو کاری ما ملوک نداریم. حالا قرن عرض ما اینه، ببینید فقه را در مصطلح قرآن لیتفقهو فی الدین. الان برای شما آیه میخونن، طلبا بریم درس بخونید آیه نفر رو میخونن، فلان حال نفره. بابا این فقه لغوی است، این که حمله بر معنای مصطلح نمیشد که. فقه در کلام رسول خدا هر جا که آمده است معنای لغوی است. فقه در کلام امیر علیه السلام میفرماین الفقیه کل الفقیه، درسته؟ الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله، کسی که مردم را به رحمت الهی از رحمت الهی ناامید نکنه و کسی که مردم را بی خودی هم به خدا امیدوار نکند او میشه فقیه. این تو نهج البلاغه. خب این فرمایش در کلام امیر علیه السلام، این الفقیه یعنی الفقیه مصطلح ما، یعنی الفقیه میشه کسی که خوب مطلب رو فهمیده. دقت میکنید؟ بله در داستان فقه بعید نیست بگم که دیگه در عصر صادقین علیهما السلام فقه دیگه شد همون اصطلاح. خیلی خوب، بنابراین اگر روایتی از ناحیه امام باقر و امام صادق نسبت به فقه گفته بشود، بله او هم میشد بر معنای چی؟ اصطلاحی. خیلی خوب، اگر فرمودند من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا له، این الفقها چون در توقیع شریفه، این الفقها دیگه معنای لغوی نیست، این الفقها دیگه میشه مصطلح فقهی، یعنی همین فقهی که شما امروز میگید. چون دیگه در عصر امام باقر و امام صادق علیهما السلام مصطلح فقه جا خودشو پیدا کرد، اما تا قبلش نه. خیلی خوب، بنابراین آیات قرآن نسبت به فقه، روایات نبوی، روایات علوی، روایات حسنی، روایات حسینی، از امام حسین نقل میکنن یه نامه ای رو در بعضی از مقاتل، من الحسین ابن علی الفقیح نسبت به حبیب، که تعبیر به فقیه کرده اند برای حبیب ابن مظاهر اسدی. حالا صحیحش هم حبیب ابن مظاهر. خب حبیب ابن مظاهر اسدی پیرمرد 90 ساله است، از اصحاب پیغمبره. در بعض نقل ها میگن امام علیه السلام ازش تعبیره به الفقیه کرده. بعد میگه الفقیه یعنی که پس فقیه بود دیگه، مسائل شرعی. امام که دروغ نمیگن که، وقتی یکی تعبیر میکنن یعنی امام حسین علیه السلام درجه فقاهت او را امضا کرده اند. بابا فقه معنای لغوی است نه معنای مصطلح امروز شما. این الفقیه یعنی توی حبیب چه هستی؟ فهم عمیقی داری، یعنی نه اینکه تو فقیهی. فقیه از پیش ما رفت، یعنی وقتی این سوره رو پاکیزه یاد گرفت یه فهم عمیقی پیدا کرد. خیلی خوب، الفقیه تو کلام امام حسین هم حمله بر معنای لغوی میشه. پس جناب حبیب ابن مظاهر شهید بزرگ کربلا، با همه احترامی هم که برش قائلیم، که انه باب الحسین، درسته؟ خیلی خب، همه اون مقاماتی سر جاشه. اما میشد حکم کرد که انه فقیهون
به معنی الاصطلاحی،
به معنی المصطلح، از این فرمایش امام؟ نه. لذا حبیب ممکنه مسئله شرعی هم بعضیشو بلد نبود. بلد نبود. توجه کن. نمیگم بلد نبوده است یا بوده است، میگم با این الفقیه اثبات فقاهت مصطلح برای حبیب نمیشه، اونو بده جای دیگه ثابت کن. این الفقیه یعنی حبیب تو فهم عمیقی داشتی، تو آدمی نبودی که بتونن گولت بزنن، بازید بدن. توجه میکنی؟ بعضی ها زود بازی میخورن، زود گول میخورن. نه، تو میفهمیدی. امروز اسمشو میذارن چی؟
بصیرت.
خیلی خوب، اون فهم عمیق اسمشو میذارن بصیرت. یه وقت یه عده یعنی اون فهم عمیقا دارن، یه عده ندارن. حضرت فرمودن تو فهم عمیقی، تو رو نمیتونستن بازید بدن، تو گول نمیخوردی. خب و این تعبیرم صحیح هست که امام روش کردن، به جهت این که شما میدونید تعداد زیادی از شیعیان در کوفه بودن که اونا وقتی امام حسین آمدند و راه و بستند و دیگه بفرمایید ورق برگشت، مسلم کشته شد و او قضایا واقع شد، اینا گمان کردن که خب ما دیگه تکلیفی نداریم، مثل تمام توابین که بعد توبه هم کردند و اینا، در رأسشون هم سلیمان ابن سرده خزائی. خیلی خوب، اینا که اند تصورشون این بود ما دیگه اون باب دیگه چیکار میتونیم بکنیم، رابه سه سا ابن زیاد هم دارد حکومت میکند و امام حسین هم که وارد کوفه هنو نشد است و پس ما دیگه وظیفه ای نداریم، که تکلیفی نداریم. اما حبیب بلند شد مخفیانه چکار کرد؟ از کوفه زهیر را هم بله کی بود؟
مسلم
ابن اوسجه را برداشت و دو نفری آمدن بیرون. توجه میکنید؟ و از بیراه ها، چون راه ها را هم که بسته بودن که کسی به حسین ملحق نشد، از بیراه ها اینا که بلد بودن حرکت کردن، خودشون رسوندن به امام حسین، که در بعض نقل ها داره که شب عاشورا رسیدن این دوتا پیر من تو درگاه و خیمگاه حسینی. فهمه که حالا قضای آقا بهش میگن الفقیه، یعنی تو مثل اونا اشتباه نکردی، خطا نکردی. و لذا سلیمان با بقیه دوستانش وقتی فهمیدن خطا کردن، نهضت چرا بپا کردن؟ توابینو، یعنی ما تائبیم، ما الان وظیفه داریم که بله از حسین دفاع کنیم دیگه، حسین در کار نیست که شما دفاع کنیم. توجه میکنه؟ پس اون تعبیر درسته، ولی همره بر معنای چه میشن؟ لغوی میشن. پس اینی که بعضی از آقایان روزه خونه آسیب تکون میداد میگه بله فقیه بود حبیب، مسئله شرعی بلد بود. این معلوم میشه این جزء اون روزه خونه است که درس یخت خونده. خب و الا این معنا معنای رو بله زمان امام باقر و امام صادق آقایون فرموده ان لا یبعد، این که دیگه فقه مصطلح شده باشه. ببینید امام صادق، بله امام صادق متوفای 148 هجری هست، یعنی نیمه قرن دوم، یه قرن و نیم گذشته از نزول کتاب از پیغمبر. بعد یک قرن و نیم بله دیگه از زمان امام باقر، ثم از زمان امام، چون امام باقر متوفای چنده؟ 114 هجری. امام صادق متوفای 148 هجری. دیگه در زمان، یعنی یک قرن بعد از نزول قرآن و بفرمایید احکام شرعیه، فقه بعد از یک قرن دیگه مصطلح شده باشد، قابل پذیرش.
مرافاتی هم ندارم خلال مهم که فقیه مثلا چون چند تا امام درس در محضر اون ها بوده، تونست حافظ قرآن هم بوده،
حافظ قرآن که یه بچم حافظ قرآن
مثلا چون در محضر اهل بیت بوده 90 سال،
آیا به فقاهت مصطلحی رسیده است؟ من نفع نمی کنم، اثبات از کلمه الفقیه می شه کرد. روزخونه که بالا منبر میگه فقیه بود حبیب ابن مظاهر اسدی، یعنی مرجع تقلید بود، همه مسائل شرعی رو بلد بود، از کلمه الفقیه نمی شه این استفاده کرد. این الفقیه، این حمله بر معنای لغت. خیلی خوب، بله اگر الفقیه تو کلام امام صادق بود، اگر امام صادق علیه السلام حبیب رو میگفتن الفقیه، او ثابت میشد، مقام فقاهت مصطلحه برش ثابت میشد. و لذا فرض بفرمایید نه در همین
بود امام
بله. بله دیگه دارم میگم به شما در عصر صادقین علیه ما السلام دیگه کلمه فقیه، یعنی دیگه از یه قرن که از اسلام گذشت فقه مصطلح شد، احکام شرعی شد به معنای فقه. و لذا در کلام امام باقر و صادق علیه ما السلام کلمه فقه و فقیه و فقاهت و فقها و اینا که استعمال میشد، اون رو شما حمله بر معنای مصطلح بکنید اشکالی
ندارد. اون کسی که میاد که فیان برمید یه سوره مثل زلزال یه فقی حبیب ابن مظاهرم بود فقی هر دو تو بر لغوی من چیز میشه؟
بله هر جا میشه معنی، چون معنای مصطلح اون وقت نبود. وقتی معنای مصطلح نیست حمله بر معنای چه میشه؟
لغوی.
اما وقتی شما معنای امروز اگر به کسی گفتن که زیدون فقیهون، یعنی چی؟ یعنی زیدون فهم عمیق داره، خوب میفهمه، این یعنی فقه مصطلح دیگه. بعد از این که اصطلاح شد حمله بر معنای چی میشن؟ اصطلاح. فیلسوف رو شما میگن فیلسوف در لغت به معنای چیست؟ دوستدار دانش. اما امروز فیلسوف یه چیه؟ یه اصطلاح هست. الان اگه بگن زیدون فیلسوفون یعنی دوستدار دانش هست؟ اینجور معنی میکنی؟ نه دیگه، میگن زیدون فیلسوفون، زیدون یعنی دانش فلسفه رو بلد است. توجه میفهمی؟ خب پس بنابراین تا جایی که معنای اصطلاحی مصطلح نشده است، عمومیت پیدا نکرده، حمله بر معنای لغوی میشه. از اون جایی که معنای اصطلاحی دیگه پیدا شد، اصطلاح شد. وقتی که اصطلاح شد، وقت اون اصطلاح دیگه کلمه حمله بر معنای اصطلاحی میشه. میگم آقا لا یبعد که در عصر امام باقر و امام صادق فقه مصطلح دیگه اصطلاح شده باشه. بعد در کلمات امام باقر و امام صادق وقتی کلمه فقیه گفته میشه، مراد همین عالم به احکام شرعی فرعی است. خیلی خوب، حالا این به عنوان یه مثال بود خدمت شما گفتم. بیان در ما نحنفی، وقتی که معنای خیار در لغت و اصطلاح با هم تفاوت داشته باشه، بنابراین کلمات ائمه ای که وارد شده است، روایاتی که کلمه خیار درش وارد شده است، باید حمله بر معنای چه که بشه؟ حمله بر معنای لغوی بشه. چرا؟ چون اصطلاح امر جدیدی است. مادام که اصطلاح ثابت نشده است، حمله بر معنای لغوی میشه. الان دیدید بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی بینونت است، تباین. خیار در لغت گفتیم به معنا رضایت و ترجیح، خیار در اصطلاح عبارت است از سلطنت بر عقد، که شما عقدی رو میخوای به هم میزنی، میخوای میذاری عقد استمرار داشته باش. سلطنت بر عقد با رضایت و ترجیح تباین نسبتش. بنابراین شما از کلمه خیار که در روایات وارد شده است نمیتونی استفاده خیار مصطلح رو بکنی اگر نسبتش تباین باشه. پس دست شما از روایات تو بحث خیارات چه میشد؟ کوتاه میشه. میگم بله، نسبت بین خیار لغوی و خیار اصطلاحی نسبتش تباین است، لکن این تباین تباین تام نیست، بلکه معنای لغوی نسبت به معنای اصطلاحی، بله معنای اصطلاحی لازمه معنای لغوی است. وقتی میگم خیار عبارت است از سلطنت بر عقد، معنای اصطلاحی شد. میخوای عقد بزن باشه، میخوای عقد به هم بزن. میگم این سلطنت بر عقد لازمه معنای لغوی. خب یعنی چی؟ یعنی اگر شما راضی شدی به چی؟ به عقد، میذاری عقد باشه. راضی نشدی به عقد، عقد رو چکار میکنی؟ به هم میزنی. توجه فرمودی؟ پس بنابراین معنای لغوی یک لازمه ای داره، لازمه یعنی جزء لاینفک، یه لازمه ای داره. این لازمه میشه معنای اصطلاحی. معنای لغوی شد رضایت و ترجیح. میگم معنای اصطلاحی سلطنت بر عقد است. خب سلطنت بر عقد یعنی چی؟ یعنی شما راضی هستی به عقد، میذاری عقد سر جاش باشه، به همش نمیزنی، نه عقد شده، شما خیار فسخ داری، راضی به عقد هستی، خیارت رو اعمال نمیکن، میذاری عقد سر جاش باشه. پس راضی به عقد. راضی به عقد نیستی، راضی به عقد نیستی، عقد رو چی کار میکنی؟ خیار داره دیگه، خیاره رو اعمال میکنی، عقد و فسخش میکنی. پس ببینید معنای لغوی لازمه‌ای دارد، از دل این لازمه معنای اصطلاحی در میاد.
یعنی مفهوم لغوی
سلطنت بر عقد رضایت کاری به سلطنت بر عقد ندارد، اما رضایت رو وقتی ببریش نسبت به عقد، این رضایت برای شما سلطنت میاره که شما رضایت به عقد داری، عقد رو میذاری باشه. همون جوری که عقد حادث شده است، بقاءن هم میگذاری عقد چی پیدا کند؟ استمرار پیدا کند. راضی به عقد نباشی، عقدی رو که حادث شده است چیکارش میکنی؟ فسخش میکنی، خیاره دا اعمال میکنی. پس بنابراین سلطنت بر عقد لازمه معنای لغوی شد. یا ترجیح، اگر گفتید خیار در لغت به معنا ترجیحه، خب وقتی بیام تو عقد، یه وقت این عقد رو شما ترجیح میدهی بماند، خیار تا اعمال نمیکن. یه وقت این عقد رو ترجیح میدهی چه بشه؟ نماند. اون وقتی که ترجیح میدهی عقد نماند، سلطنتت رو چه میکنی؟ اعمال میکنی، خیار تا اعمال میکنی، فسخش میکنی. بنابراین معنای لغویه خیار که عبارت است از رضایت و ترجیح، این معنای لغوی یک لازمه ای دارد. وقتی رفت در باب عقود، درسته؟ وقتی رفت در باب عقود، این رضایت و ترجیح نسبت به عقد لازمش چیه؟ سلطنت بر عقد. که شما سلطنت بر عقد داشته باشی، بخوای عقد رو به هم بزنی، بخوای عقد رو به هم نزنی. پس بنابراین این سلطنت، ولو قبول نداریم که معنای خیار سلطنت است، اما این سلطنت لازمه خیار است در باب عقود. پس بنابراین خیار اگر در روایات به کار برود، شما میتونید حمله بر لازمش هم بکنید. یعنی اگر فرمودن البیانو چی؟ بالخیار، ما لم یفترقا یا لم یتفرقا. بیان با خیارند یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی میتوند رضایت بدهد به استمرار عقد، میتواند رضایت ندهد به استمرار عقد. لازمه این رضایت و عدم رضایت میشه سلطنت بر عقد، میشه همین خیار مستلح. وقتی میگد اگر کسی لو با حیوانن فله الخیار سلاست ایام، بایع حیوان سه روز خیار داره. خیلی خوب، سه روز خیار داره. این خیار هم میشد بر همین خیار مستلح، یعنی سه روز سلطنت بر عقد دارد، میتواند عقد را فسخ کند، میتواند نکند. پس بنابراین خیلی مطلب مهمی استفاده شد. شما روایاتی را که دارید در باب خیار، همه اون روایات معنای لغوی است، اما این معنای لغوی لازمه ای دارد، اون لازمش سلطنت بر عقد است، و در نتیجه می توانید شما چه کنید؟ روایاتی را که نسبت به خیار وارد شده است، با استفاده به این که سلطنت لازمه مفهوم لغوی خیار است، حمله بر خیال مصطلح کنید. پس البیان و بالخیار، یا هر جای دیگری که بله در خیارات میخونیم روایاتی آمده است، حمله بر معنای اصطلاحی میشد و مشکلی ندارد. هازا کله مقدمه بحث من. این مقدمه که روشن شد خیلی خوب، حالا ببینیم این دوتا معنای اصطلاحی. خیار رو شیخ گفت الخیار فسخ ملک العقل، صاحب جواهر گفت الخیار ملک و اقرار العقد و ازالته. حالا این شد دوتا تعریف. ببینیم این دوتا تعریف در مقام اثبات کدومش قابل تأیید است. انشاءالله جلسه بعد دنباله بعد. و صلی الله علیه محمد.
اگه
بخونیم
یا
که نبودیم
هم
اثبات بدون تشدید یا بله ما.